العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 77 به بعد. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدن آنان بدحال شد. فرستادگان ما منظور ملائکه خدا بود. و ضاق بهم ذرعا، و در کارشان فرو ماند و گفت امروز روز سختی است. لوط در آن زمان در مزرعه خود مشغول به کار بود که ناگهان دید عده‌ای جوان زیبا به سراغ او آمدند و از آن حضرت طلب مهمانی نمودند. مهمان دوستی از یک طرف و حضور این جوانان خوش سیما در شهری که آلوده به انحراف جنسی بود از طرف دیگر، موجب غم و اندوه شدید آن حضرت گردید، زیرا می دید که آنان را خطرات تعرض از طرف این قوم تهدید می کند. از این رو این پیامبر بزرگ در فشار روحی شدیدی قرار گرفت و جاءه قومه یهرعون الیه، و قوم او شتابان به قصد مزاحمت میهمانان به سوی او هجوم آوردند. و من قبل کانوا یعملون السیئات، در حالی که پیش از آن مرتکب زشتی ها می شدند. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، گفت ای قوم من، اینها دختران منند، ازدواج با آنها برایتان پاکیزه تر است. فاتقوا الله، از خدا بترسید. ولا تخزون فی ضیفی، و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. الیس منکم رجل رشید، آیا در میان شما یک مرد رشید، یک جوان مرد نیست؟ یا یک مرد رشید یعنی بلوغ عقلی، عاقل، دانا، فهمیده نیست؟ حضرت لوط چاره ای جز این نداشت که مهمانان تازه وارد را به خانه خود ببرد. او در راه چند بار به آنها تذکر داد که مواظب خود باشید، مردم این شهر منحرف و شرور هستند. در روایات آمده است که خداوند به این فرشتگان دستور داده بود تا زمانی که این پیامبر سه بار بر زشتی و انحراف قوم شهادت ندهد، دست به مجازات آنها نزنند. هر بار که جبرئیل شهادت لوط را می شنید برمی شمرد. بار سوم که حضرت لوط به دروازه شهر رسید گفت شما با مردم شروری روبرو هستید. جبرئیل به فرشتگان همراه خود گفت این شهادت سوم است. بنابراین رسولان گواهی لوط را در اثناء راه سه بار شنیدند. در روایات آمده است که لوط مهمانان خود را تا فرارسیدن شب نزد خود نگاه داشت تا بتواند از تاریکی شب استفاده کرده و دور از چشم ناکسان آنها را به خانه خود ببرد، ولی همسر آن حضرت بر فراز بام رفت و از طریق کف زدن و روشن کردن آتش قوم را از ورود مهمانان جوان لوط با خبر ساخت. لوط وقتی دید که قوم منحرف به خانه او هجوم آوردند بر خود لرزید و فریاد کشید و گفت من حاضرم دختران خود را با شرایطی که شریعت تعیین می کند به ازدواج شما در آورم، ولی این قوم تبهکار بر تقاضای خود پافشاری کردند. و در برابر این همه خیرخواهی لوط به وی گفتند ما به زنان رغبتی نداریم و تنها به هم جنس گرایی مایلیم. این امر حکایت از آن دارد که عمل لوات در میان قوم یک فحشای مخفی نبوده، بلکه عادت و فرهنگ آن قوم بر این عمل زشت جاری بوده است. اینجا بود که آن حضرت چنان در التهاب و فشار روحی قرار گرفت که فریاد برآورد و گفت ای کاش من دارای قدرتی بودم تا شما خیره سران را با آن میکوبیدم. قوم منحرف که در اطراف خانه حضرت لوط جمع شده بودند ناگهان به داخل خانه یورش بردند تا مهمانان را به چنگ آورند. در این وضعیت حضرت لوط روی به آنها کرده و فریاد زد برگردید، اما جبرئیل گفت ای لوط ما فرستادگان خداییم، آنها را بگذار که داخل شوند. سپس جبرئیل با انگشت خود به سوی مهاجمان اشاره کرد که در دم همه آنها کور شدند. وقتی فرشتگان خود را معرفی کردند لوط آرامش کاملی یافت. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و انك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. وقتی فرشتگان خود را معرفی کردند لوط آرامش کاملی یافت و در یک لحظه احساس کرد که بار سنگین غم و اندوه از روی قلبش برداشته شد و فهمید که عمر ننگین این قوم به پایان رسیده است. رسولان گفتند تو همین امشب خانواده ات را با خود بردار و از منطقه دور شو. لوط مأمور می شود شبانه هنگامی که قوم در خواب و یا در غفلت عیش و نوشند از میان آنان بیرون برود. در برخی روایات آمده از وقتی فرشتگان موعد عذاب را صبح اعلام کردند از آنجا که لوط از آنها دلی پر از درد و غم داشت از فرشتگان خواست حالا که به نابودی آنها حکم شده است هر چه زودتر بهتر، ولی آنها گفتند مگر صبح نزدیک نیست؟ الیس الصبح بقریب؟ آیا صبح نزدیک نیست؟ جالبه که خدای متعال این مورد از سیئه و گناه و معصیت رو ادامه میده، یعنی آیات مربوط به این مورد و این گناه و عذاب مربوط به این معصیت در آیات متعدد همینجور ادامه داره، یعنی خدا هی این مسئله رو باز میکنه. و شاید به خاطر این جهت باشه که خدای متعال میدونسته که این یه مسئله است که در یه روزی مثل زمان ما مطرح میشه و میاد که در دنیا این مسئله رو باهاش برخورد خیلی طبیعی و عادی میخوان کنن و میخوان این مسئله رو خیلی طبیعی جلوه بدن و بگن که خب چطور همون جور که ازدواج میکنن زن و شوهر، اینم همون جور و قانونیش کنن. خدای متعال میخواد جای شک و تردید باقی نگذاره نسبت به این کار، که یه وقت خیال نکنید که مسئله به این سادگی و طبیعی است که شما حتی به ذهنتون بیاد که نکنه جایز باشه. تا جایی که پیامبر خدا به فرشتگان مأمور عذاب قوم لوط میگه که نمیشه تا صبح صبر نکنیم، یعنی عذابی که میخواد صبح بیاد همین حالا بیاد، یعنی اینقدر این مسئله سیئه هست گرچه معروف بوده. این نکتهش جالبه که هر معروفی که خوب نیست، گرچه این کار معروف بوده، یعنی یه کار عادی و کار طبیعی، یه کاری که اکثریت مردم در اون زمان در اون قوم نسبت به این کار یه بله نگاه بدی نداشتن، بلکه نگاه خوبی داشتن، گفتن چه اشکال داره، ولی به خاطر همین کاری که اسمش معروف بوده در زمان اون زمان، یعنی همه میپسندیدن، خدای متعال بلا نازل میکنه. یعنی اگر که منکری معروف بشه، یعنی ذاتش منکره، یعنی زشته، سیعه است. تعبیر خدای متعال هم در این آیه همین بود که سیعه، که فرمود و من قبل کانوا یعملون السیئات. این قوم یه قومی بودن که کارهای زشت میکردن، کارهای ناشایست انجام میدادن. یعنی اگر کارهای ناشایست در نظر عموم مردم طبیعی و عادی و شایسته به نظر بیاد، اینجور نیست که شایسته بشه، نه، باز هم ناشایسته، یعنی از نظر خدا و از نگاه الهی اون کار کار ناشایسته. یعملون السیئات، فلما فلما جاء امرنا، می فرماید که وقتی که فرمان ما رسید. امرنا یعنی حالا یا به معنای فرمان ما باشه، امر یعنی دستور ما به این که عذاب نازل بشه، یا به معنای امر ما باشه. امر یعنی کاری که ما انجام دادیم، عذاب مربوط به این خدا بوده که خدا اینها رو عذاب کنه، این کار خداست. عذاب کار مردم نیست، کار پیغمبر خدا نیست. پیغمبر خدا کارش تبلیغ بود، ارشاد بود، هدایت بود، نصیحت بود، موعظه بود، تربیت بود، آموزش بود. خدا کارش چیه؟ اینست که دیگه وقتی از مرحله آموزش و پرورش رد شد و آموزش و پرورش جواب نداد، جا امرنا، حالا کار ما میرسه، یعنی اون کاری که مربوط به ماست. جا امرنا، خب وقتی که خواسته ما، کار ما رسید، یعنی عذاب ما اومد، جعلنا عالیها سافلها، آن شهر را زیر و رو کردیم. عالی یعنی روشو بردیم زیر. و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود، و در و بر آن پی در پی سنگهایی از سنگ گل، بله سنگ گل ریختیم. مسومتن عند ربک، سنگهایی نشان کرده نزد پروردگارت، یعنی این سنگ‌های مخصوصی بوده که روی اینها ریخته شده. و ما هی من الظالمین ببعید، و آن از ستمکاران و ستمگران بدور نیست. می فرماید که جعلنا عالیها سافلها، رو رو زیر بردیم. یعنی زیر و رو شد. بعد می‌فرماید یه سنگ‌های خاصی رو اینها ریختیم که این سنگ‌ها رو خدای متعال برای این سنگ‌ها مسومتن یعنی نشان داره، یه نشانه‌های خاصی داشته این سنگ‌ها که رو اینا ریخته شده. ببینید یه وقت هست که ما میایم این عالم مادی و دنیا رو براش یه حساب مستقلی از همه عوالم وجود باز میکنیم، میگیم خب این دنیا داره کار خودشو میکنه و راه خودشو میره و یه مجموعه علل و عواملی است، فیزیک و شیمی و نمیدونم چی و چی، اینا تو خودش داره میگرده دیگه، خودش با خودش داره اداره میشه. یه وقت اینجوری نگاه میکنی، یه وقت میگیم نه، تمام عوالم وجود در ارتباط با هم هستن و پایین ترین عالم، عالم ماده و عالم فیزیک و عالم شیمی و این عالم دعا دنیای بیرونه. اینها تحت تأثیر عوالم بالاترن. عوالم بالاتر کجاست؟ عوالم بالاتر عوالم درون انسانه. عوالم بالاتر بالاتر تو عالم دنیا و ماده نیستا، چون هر چقدر شما تو عالم دنیا و ماده و فیزیک بالا بری باز تو عالم ماده ای، باز تو عالم دنیایی. هر چقدر هم کهکشان ها نمیدونم چی اینا، بری بالا بری بالا بری بالا، بازم دنیاست، یعنی دنیه، بازم پسته، بازم عالم پایینه، بازم عالم دونه، بازم زمان داره، بازم مکان داره، بازم جرم داره، حجم داره، وزن داره، خصوصیات مواد فیزیکی مادی داره. عوالم بالاتر عوالم درون انسانه که اون عوالم تأثیر در عالم ماده بیرون داره، یعنی این دنیا با همه عظمت و بزرگی متأثر از عالم درون انسانه. این جسم ما هم جسم مربوط به عالم دنیاست، اینم مال همین خاک، همین خاک که وقتی انسان قالب تهی میکنه این قالب وارد در خاک میشه و به خاک بر میگرده، همونطور که از خاک اومده به خاک هم بر میگرده. این تموم شد، این حسابش معلوم شد، مال این عالمه. اما اون تأثیر گذار بر این جسم مال این عالم نیست، اون مال عالم درون انسانه، یعنی عالم روح و قیامت انسان که این اون درجه اعلای علو و بالاییه. بین این دو عالم دنیا و قیامت انسان میشه عالم برزخ، یعنی بعد روان انسان. روان ما هم در عالم مادی این دنیا و جسم و فیزیک اثرگذاره، اونم اثرگذاره. فلذا شما میبینید یک کسی ناراحتی گوارشی داره، به دکتر مراجعه میکنه، دکتر میگه باید معاینه بشی، معاینش میکنه میگه سالمی، سیستم گوارشی بدن شما سالمه، معده، لوزالمعده، نه هرچی، روده، کلون، رکتوم، همه رو میاد بررسی میگه سالم. میگه خب باید اندوسکوپی کنیم، یه لوله از بالا میفرسن بررسی میکنن، میگه تا قبل از این که ما این لوله رو بفرستیم که خیلی سالم بوده، حالا بعد از این که فرستادیم بعد حالا مریضش کرده باشیم اون یه مسئله دیگه است، کاملا سالمه. میگن خب پس چیکار، میگن اندوسکوپی کنیم، یه لوله از پایین میفرستن، چون دو تا سوراخ داره سیستم گوارشی ما دیگه، از پایین یه دونه میفرستن بررسی میکنن، مطالعه، میگن نه اونم سالمه، هیچ مشکل. میگه پس چرا من اینقدر اذیت میشم، چرا این گوارش من مشکل داره، چرا درد دارم، چرا نمیدونم هضمم به مناسب نیست، چرا فلان، هزار یک مشکلاتی که مربوطه به گوارش. میگن مربوط به اعصاب و روانته. بیماری هایی که مربوط به اعصاب و روانه در جسم اثر گذاره. جسم فیزیکی مادی ظاهری میگن که دکتری که مربوط متخصص این کاره، میگه من میگه خب چیکار کنم، دارو بخورم خوب میشه؟ میگه دارو میتونه کنترلش کنه، یعنی یه کاری کنه که رابطه رو یه خود ضعیف کنه، که اما درمان نمیشه. درمانش به این است که شما مشکلات روانی خودتو حل کنی، استرس هاتو کنترل کنی، اضطراب هاتو مرتفع کنی. اون اضطراب ها، دلشوره ها، استرس ها مستقیم اثر میگذاره رو سیستم گوارش، گوارش تو به هم میریزه. گوارش مشکل داره؟ نه، گوارش مشکل نداره، مشکل جای دیگه است. مشکل یعنی اثری که روی این بعد مادی گذاشته شد. حالا هر کسی هم روی قسمت مثلا جسمش مشکلات روانی داره، این مشکلات یکی رو معدش اثر میذاره، یکی رو رودش اثر میذاره، یکی رو مغزش اثر میذاره، رو سرش اثر، سردرد میگیره، و یکی رو به شما عرض کنم کمرش اثر میذاره، کمر درد میگیره، پشتش درد میگیره، یکی رو زانوش اثر میذاره، میره دکتر، دکتر معاینه میکنه، نمیدونم MRI میده، همه چی بررسی میکنه، میگه آقا زانو سالمه، زانو شما طوریش نیست. میگه بچه رو درد دارم. میگه این به خاطر اون استرس ها و اضطراب ها و دلشوره ها و نگرانی ها، اونو باید حل کن. میگیم دلشوره چیه دیگه؟ دلشوره مادیه؟ که نه، مادی این مربوطه به کار ما نمیشه. میگه کوچکا کنیم پیش کی بریم؟ میگه باید بری یه جایی که روان درمانی بشی. روان درمانی دیگه چیه؟ روان درمانی یعنی این که بنشینن برات صحبت کنن، حرف بزنن. ای با حرف زدن؟ بله، تو بشینی گوش کنی، اونم صحبت کنه، حرف بزنه، آرامت کنه، اضطراب تو کم کنه، دلشوره ها تو بگیره. میگیم اگه اینا الان یه چیزای عادی شده واسه ما، ولی توجه نداریم. همینایی که عادی شده یعنی چی؟ من چهار تا کلمه حرف گوش کنم، آرامش پیدا بکنم با حرف. آخه حرف چیه؟ یعنی این از نظر فیزیکی این حرف یعنی اون به شما عرض کنم امواج صوتی که تو فضا منتقل میشه به پرده سماخ گوش شما، اینه حرف. یعنی این، یعنی این از طریق گوش میخوره به پرده گوش شما و این پرده سماخ گوش شما این حرکت رو منتقل میکنه به سیستم عصبی و بعدم مغز، و بعد مغز فرمان میده که شما آرام بشی. اینجوریه؟ قطعا اینجوری نیست. این تازه باعث بشه شما بشنوی که گوینده چی گفت. حالا باید رو حرف گوینده فکر کنی، به حرف گوینده توجه کنی. فکر کردن و توجه کردن که دیگه این مادی نیست. حالا ما چقدر برای این عالم ماده حساب باز میکنیم، چقدر برای عالم معنا حساب باز کردیم تا حالا، چقدر برای شنیدن وقت گذاشتیم، چقدر برای کار کردن با دست و با پا و با چشم و همجور کار کنیم، یک کاری انجام بدیم وقت گذاشتیم. حسابی که ما تو وجود خودمون تو درونمون باز میکنیم برای عالم ماده و فیزیک، آیا به اندازه ای که این عالم ماده و فیزیک ارزش داره به همون اندازه است؟ یا به اون اندازه نیست؟ داریم زیادی حساب باز میکنیم. این عالم ماده داره از یه جای دیگه اداره میشه و اون عالم برزخه، اون عالم روانه. شما میری دنبال کسب و کار و تجارت و به دست آوردن روزی، میگی نمیدونم چرا روزیم کمه، میری مشورت میکنی، میگی من هرچی بیشتر تلاش میکنم کمتر گیرم میاد، چیکار کنم؟ یه نگاه به شما میکنن میبینن سر تا پای وجود دلشوره و اضطراب و استرسه، میگن میدونی چرا روزیت کم شده؟ به خاطر اینکه آرامش روانی نداری. هر کاری رو که شروع میکنی اگر آرامش داشته باشی، با آرامش اون کار رو انجام بدی، با آرامش روانی به نتیجه میرسه، موفق میشه. چون آرامش نداری عجله میکنی، چون آرامش نداری خرابکاری میکنی، فکرت درست کار نمیکنه که من الان باید چی کار کنم. اوضاع و احوال کسب و کارت به هم میریزه. تو خونه میری با همسرت اختلاف پیدا میکنی، خاطر اینکه اعصاب نداری، همش ناراحتی، به هم ریخته ای. با فرزندانت همینطور. بعد میاد میگه که منو سحرم کردن. راستم میگه، سحرش کرده. سحر همینه دیگه، سحر همینه. اون کسانی که موفق میشن که ما رو سحرمون کنن، یعنی یه کاری کنن که آرامش روانی ما رو از ما بگیرن، اینو بهش میگن سحر. هر کسی هم یه نقطه ضعف خاص خودشو داره. اونهایی که میخوان ماها رو سحرمون کنن و با ما دشمنی دارن، از همون نقطه ضعف ما وارد میشن، میگن ببینیم این نقطه ضعفش کجاست، چی کارش کنیم به هم میریزه، همون کار رو انجام میدن. دیدید گاهی اوقات بعضی از ماها با یک کلمه حرف سحر میشیم، یک کلمه حرف. یعنی مثل قدیمی ها میگفتن مثل اسفند که بریزی رو آتیش، دیدی میپره بالا میپره پایین میترکه، این بالا پایین میپره رو آتیش که بریدی اسفندو، تق 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 صدا میده، میپره بالا میپره پایین. یه کلمه حرف ماها رو به هم میریزه. اونهایی که میخوان ما رو به هم بریزن، اینا بلدن چی کار کنن، میدونن از چه راهی باید وارد بشن. این اسمش سحره. میگن فلانی رو سحرش کردن، این آدم آرومی بود، خیلی خوش اخلاق بود، خیلی خوش برخورد بود، ولی نمیدونیم چرا اصلا آرامشش به هم ریخته، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه واسش بکنه. هرچی بهش میگن آخه تو چرا انقدر به هم ریختی، تو که آدم خوش اخلاقی بودی چرا انقدر بد اخلاق شدی، میگیم برزخی شده. برزخی شد یعنی روانش به هم ریخته. حالا این دست به هر کاری بزنه خراب میکنه. چرا؟ چون قدرت تفکرش رو از دست داد. وقتی آرامش روانش به هم ریخت قدرت تفکر رفت. فلذا در بحث امر به معروف و نهی از منکر میگیم کسانی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن باید اینا به هم نریزن. آدمایی که به هم میریزن اینا حق ندارن امر به معروف و نهی از منکر کنن. تا گناه میبینی، تا خلاف میبینی، تا فساد میبینی، تا زشتی میبینی، تا بدی میبینی، سیستم اعصاب و روانت قاطی میکنه، به هم میریزی. به هم ریختی یعنی صلاحیت تو برای امر به معروف و نهی از منکر از دست دادی، تموم شد. دیگه تو به درد بخور نیست، به درد این کار نمیخور، هیچ کاری نکن، هیچ اقدامی نکن. چرا؟ چون هر اقدام کنی خرابکاری میکنی. کاسبی هم نکن چون روزیت کم میشه. ما اجازه میدیم به دیگران که با یک کلمه حرف ما رو مثل اسفند رو آتیش بالا و پایین بپرونن. و از این که داریم بالا و پایین میپریم هم گاهی لذت میبریم، میگیم بله پس چی؟ همی خواستی ناراحتم نشم؟ خب بشو. میگه اگه من برگ چغندرم، مگه من لبوم؟ خب نه، شما این چغندرهای پر چیزی ریشه داره توش، همش میگه بخوری خود لبو بخوری همش ریشه هاشو باید در ری. تو از اونایی که همش رگ داره توش. خوبه؟ این رگ گردنت هم باد کنه نمیشه بهش بگی اصلا بابا ناراحت نشو. چرا ناراحت میشی؟ میگه بچی من ناراحت هم نشم، باهات دشمن میشه. میگه چرا به من گفتی ناراحت نشو؟ چرا میگی طوری نیست؟ طوری نیست اب نداره. طوری نیست اب نداره. خب طوری هست، اینقدر ناراحت شو، اینقدر قصه بخور که سکته کنی. خوبه؟ اینجوری بگیم خوبه؟ چی بگیم؟ باید بگیم طوری نیست، اب نداره، هیچ طوری نمیشه، مهم نیست، دنیا ارزش نداره. میگه میدونی آخه چی گفته؟ میگه حالا چی گفته؟ میگه آخه به من گفته. به من گفته. تموم شد کار، خراب شد. به من گفته. من کیم آخه؟ من کیم؟ تو کی؟ همین شد. چی شد؟ شیطان. این من منه، شیطانه. یه صلواتی بر محمد و آل محمد. مدیریت جامعه اگه دست اینجور آدم ها بیافته. فاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، اگر مدیریت جامعه دست آدمای احساساتی که با شنیدن یه حرف و دیدن یه منظره با به هم میریزه، به هم میریزه، به هم نریزی یعنی چه خوب باشه چه بد باشه ها نباید به هم بریزی، هیچ فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. میخوای امر به معروف نهی از منکر کنی، خلافی رو دیدی، زشتی دیدی، خب زشتی دیدی بالاخره آدم باید ناراحت باشه از اینکه زشتی دیده، اما روانت نباید به هم بریزه. اگه به هم بریزی که نمیتونی کار درستی انجام بدی. الان فرض بکنید خدای نکرده داشتی تو خیابون رد میشدی، یهو دیدی یه ماشین زد به یه نفر، این افتاد کف خیابون، خب هیچ کس هم نیست که بداده این اونم ماشینم گازشو گرفت رفت، شما یا این بنده خدایی که واس کف خیابون افتاده، خب این صحنه خیلی صحنه ناراحت کننده ایه. شما باید چه عکس العملی داشته باشی؟ باید ناراحت بشی؟ اگه ناراحت بشی خب تو هم قش میکنی بغل این میافتی، یکی دیگه باید بیاد شما جفتتون رو ببره بیمارستان. این که هی مثال میزنم و هی توضیح میدم و دست از این بحث ور نمیدارم به خاطر این که اکثریت ما همینجوری هستیم و اگه کسی ناراحت نشد باهاش دشمن میشیم، میگه تو چرا ناراحت نشدی؟ تو چرا قش نکردی بیافتی بغلش؟ این خیالش هم نبود، دید یه نفر افتاد تصادف کرد، این راحت اومد اینو جمعش کرد و بغلش کرد و برد و اصلا بگی یک ذره گریه کنه، یک ذره عشق بریزه، رنگش عوض شه، حالش تغییر کنه، عوضا اصلا. اکثریت مردم با اینجور آدم ها دشمن هم. میگن چرا ناراحت نمیشه؟ چرا عکس العمل نشون نداد؟ چرا خودش هم قش نکرد بیافته اونجا؟ بینی و بین الله اگر یه کسی تو ما پیدا بشه که هر گناه و فساد و فجوری تو عالم محقق بشه ککش نگزه، میگن فلان فساد در فلان جا اتفاق افتاد، میگه الحمدلله فلان فجور در فلان منطقه رخ داد، الحمدلله این نباید بکشیم، این نباید تیکه تیکه کنیم. و خدا به پیغمبرش میگه من به تو شرح صدر دادم، یعنی چنان سینه گشادی بهت دادم که هر موقع این اتفاق رو میشنوی و میبینی دق نکنی، بگی الحمدلله الحمدلله. کاری از دستت برمیاد پاشو رو انجام بده، کاری هم بر نمیاد قش و ضعف نکنه. خدا نگفته تو باید قش و ضعف، تو گفته باشه کاری میتونی انجام بده، قش و ضعف کنی هیچ کاری دیگه ازت بر نمیاد، قدم از قدم نمیتونی برداری. مسئولین و مدیران رد بالای مملکت اگه بخوان برای هر حادثه یا اتفاقی قش و ضعف کنن میدونی چی میشه؟ زمان جنگ چقدر کشته میدادیم، چقدر شهید میدادیم. خب برای هر یه دونه از این شهید ها اگه بخوای شما بشینی گریه کنی، مثلا فرض بکن شما خودی و غیر خودی هم که نداره دیگه، فرق نمی کنه، همه شهیدای خودمونن، همه در راه دفاع از کشور و اسلام. خب همینجور اینا رو گریه کن گریه کن گریه کن، خب شب به صبح نمیرسه دق میکنی. حالا مسئولش هم تازه شما باشی، یعنی شما رهبر باشی. من هیچ یادم نمیاد که ایشون مثلا بگن که در اثر چی دق کرده. متخصصای قلب فوق تخصصای قلب می اومدن میگفتن که حضرت امام قلبش از همه سالمتر و آرامتره، آرامتره یعنی احساساتی نمیشد به هم بریزه و دق کنه. به محض اینکه احساساتی بشه قدرت تعقلش رو از دست میده، قدرت تفکر رو از دست میده، دیگه تکلیفش رو نمیفهمه الان باید چی کار کنه، چی بگه. اینه که هر کسی میگن آدم شدن چه مشکل، یعنی برسی به جایی که تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار نگیری، چقدر سخته، چقدر سخته. تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نگیری یعنی بشی سیب زمینی؟ نه، انسان باشی و تحت تأثیر قرار نگیری، این خیلی سخت. سیب زمینی هم تحت تأثیر قرار نمیگیره، حیوانات هم تحت تأثیر قرار نمیگیرن. حیوانات چه احساسی پیدا میکنن نسبت به حوادث و اتفاقات؟ هیچ. اما حیوانه. نه، انسان باشی و مسلط بر عواطف و احساسات و قوای درونی خودت باشی. مسئله عالم فیزیک تنها که نیست که بگیم این عالم فیزیکو خب ما بریم هر که بیشتر فیزیکش قوی تر باشه درس فیزیکشو بهتر پاس کرده باشه این بهتر میتونه این دنیا رو اداره کنه، نه اینجور نیست. هر کس انسان رو بهتر بشناسه بهتر میتونه این دنیا رو اداره کنه. اگر ما بودیم و این دنیا و این عالم ماده و فیزیک، بله هر که فیزیکش قوی تر باشه شیمیش قوی تر باشه این بهتر میتونه اداره کنه. اما شما برید تو دنیا ببینید اونایی که دارن اداره میکنن کیا هستن؟ اونایی هستن که انسانو بهتر میشناسن. ابعاد مختلف انسانو خوب شناسایی کردن، حواسشون جمعه که آدما چه جور آدمایین و کجاها اینها تحریک میشن، احساساتشون چجوریه. علوم انسانی بهش میگن در مجموع، نه با علوم انسانی دارن دنیا رو اداره میکنن، و الا با فیزیک و شیمی که دنیا رو اداره نمیکنن، که با علوم انسانی دارن دنیا رو اداره میکنن. شما تو هر علمی برو، تو علم اقتصاد اگر انسان شناسی نداشته باشی اقتصاد جواب نمیده. علم اقتصاد وقتی جواب میده که شما وصلش کنی و پیوند بزنی به علوم انسانی. همش از این انسانه. خب حالا این عالم میگیم چرا این اتفاق تو عالم فیزیک افتاد، تو این دنیای فیزیکی چرا این اتفاق افتاد؟ اول جایی که میخوای مورد بررسی قرار بدی درون انسان باشه، بیرون نرو دنبال علتش بگرد. این خیلی مسئله مهمیه. این نگاه، میبینی زلزله اومده میگی خب بریم سراغ کی؟ اولین کاری که میکنیم میریم سراغ زمین شناس، میگیم ببینیم اینایی که زمین شناسن اینا بررسی کنن ببینن چی شد که اینجا زلزله اومد. این یه جور نگاهه. یه وقت به محض اینکه زلزله میاد میگی بریم سراغ انسان شناس. بیشترین تأثیر و بالاترین تأثیر و مهمترین اثر رو عالم فیزیک و ماده انسانها دارن. بعد روان انسانها داره. جامعه‌ای که روان سالم داشته باشه دنیای سالمی هم پیدا میکنه. جامعه‌ای که روانش مشکل داره دنیاش هم مشکل دار میشه. دائم بلا میاد، دائم مصیبت میبینه. ولذا میگیم روزی رو خدا تقسیم میکنه، اونم از کجا؟ از آسمان. روزی از آسمان میاد. ما خیال میکنیم از آسمان میاد یعنی مثل بارون. نه، آسمان درون خودت، یعنی اون عالم برتر از عالم ماده و فیزیک، عالم روانته. از عالم روانت یعنی آسمان وجودت، از آسمان داره میاد، یعنی بالاتر، عالم بالاتری که داره روزی تو میفرسه پایین. فلذا با محاسبات مادی وقتی حساب میکنی میبینی اصلا جور در نمیاد. اونی که بیشتر دویده باید بیشتر گیرش بیاد، کمتر گیرش اومده. اونی که کمتر دویده باید کمتر گیرش بیاد، بیشتر گیرش اومده. جور در نمیاد با محاسبات فیزیکی و مادی. معلومه دیگه، یه عمری دیگه ما داریم نگاه میکنیم، داریم میبینیم روزی زیاد شدن روزی به بیشتر دویدن نیست. میگه من سالهای سال دنبال همسر میگشتم برای انتخاب همسر، گیرم نمیومد، نمیشد، جور نمیشد. یه جلسه اومدم، یه حرفایی به گوشم خورده، یه مرتبه یهو ورق برگشته و مورد جور شده، رفتم سر خونه زندگی. یعنی گیر کار یه جای دیگه بوده، مال این دنیا نبوده، مال این عالم ماده نبوده، از یه جای دیگه باید گیر حل، مشکل حل می شده. قدیمی ها می گفتن سوراخ دعا رو گم کردی. ما تو دنیا داریم دنبال راه حل می گردیم برای عالم دنیا، در حالی که تو عالم روان گیر کاره، اونجا باید دنبالش بگردیم. حالا اینایی که همه مربوط به عالم روان بود، هنوز به خودشناسی نرسیده، به بعد قیامتی هنوز نرسیدی. توجه به روانم نداری، یعنی برای روانمونم حساب درسته حسابی باز نمی کنیم، چه برسه برای خودمون. یعنی جایگاه ارزشی عوالم وجود خود او رو نمیشناسیم، نمیدونیم چی. برای این روان سالم چقدر حساب باز میکنی؟ روان سالم یعنی روانی که بی خودی شاده، الکی خوشه، اینو میگن روان سالم. انسانی که روانش سالم باید الکی خوش باشه. الکی خوش هستی یا نیستی؟ یا ولت کنن میری تو خودتو دمق میشی و پکر میشی و افسردگی پیدا میکنی؟ آدم سالم باید نشاط داشته باشه، شادابی داشته باشه. حالا باز البته یه قسمت زیادش برگشت به اعصاب سالم، چون اعصاب باز با روان فرق داره. اعصاب برمیگرده به جسم، روان برمیگرده به بعد برزخی، نه جسم نه دنیا. نه، حالا روانتو حساب بکن، اینکه بتونی خوب فکر کنی، بتونی شاد باشی، بتونی نشاط داشته باشی، چقدر براش حساب باز میکنی؟ هیچ. هیچ. اینقدر که واسه پول و پول در آوردن حساب باز میکنی، واسه شاد زندگی کردن حساب باز نمیکنی. یعنی اگر بگن یه مجلسی هست که تو اون مجلس شما شرکت کنی شاد میشی، یه مجلس دیگه هم هست تو اون مجلس شرکت کنی شام میدن، میگه میرم مجلسی که شام میدن، چون هم شام میخورم هم از شام خوردن شاد میشم. حالا شاد شدم هم شدم، نشدم هم نشدم. ما برای شادابی خودمون حساب باز نمی کنیم، برای خوردنمون حساب باز. اینقدر میخوریم که نشاط و شادابیمون از بین میره. زیادی میخوریم نشاط و شادابیمون، چون قدرشو نمیدونیم. یعنی بر روان حساب باز نکردیم. میگه هر جوری شده من باید این کارو انجام بدم. آخه به چه قیمت؟ بچه رو میفرسته مدرسه، میگه به هر قیمتی شده این باید درس بخونه، نمرش هم 20 بشه. آخه این حرف غلطه. یعنی چی این هر جوری شده باید درس بخونه نمره؟ میفرستش مدرسه ای که صبح میره شب میاد. این بعد از مدت یه خل دیوونه روانی مشکلدار تحویل جامعه میشه. مثل همین خودمون دیگه، همین خودمون همینجوری بودیم دیگه، همین الان هم همین رنگاش همینی دیگه. اونایی که درس خوندن هر چی بیشتر درس خونده خلتر. البته بلا نسبت شما ها، خودمون میگم. یعنی چی به هر قیمتی؟ نه، شما باید ارزش ها رو بشناسی، بدونی من یه انسان چند تا بعد داره. سه تا بعد داره: بعد دنیا، بعد برزخ، بعد قیامت. بعد برزخش مهمتر از دنیاشه، بعد قیامتش مهمتر از برزخ و دنیاشه. اینا درجه بندیه. اینقدر که باید برای بهداشت و سلامت روانش کار کنی، برای سلامت جسمش لازم نیست تلاش کنی. اینقدر که برای سلامت روحش و بعد قیامتیش باید کار کنی، برای این دوتا بعد لازم نیست کار کنی. اینا مقدمه از اون ارزش و هدفه. حالا ما چی کار میکنیم؟ فدا میکنیم همه رو واسه اونی که مهمتره رو، فدای اونی که اصلا هم نمیدونیم، خبر نداریم، نمیشناسیم. نمیدونیم این چقدر ارزش داره، نمیدونیم چه گوهر گرانبهای خدای متعال به ما داده که وقتی متولد شدیم سالم بودیم. این سلامت و قدرش رو نمیدونیم، سلامت روان و قدرش رو نمیدونیم، داغونش میکنیم تو زندگی. برای چی؟ برای سلامتی جسم. اینقدر هستن که برای اینکه دندوناش سالم باشه اعصابش رو نابود کرده. چون میدونی یکی از کارهای سخت مسواک زدنه. این برای مسواک زدن، خب اگه اینقدر سخته که داره نابودت میکنه، اینقدر که دیگه اینقدر بهش فشار میاد که با زنش بد اخلاقی میکنه، با بچهش بد اخلاقی میکنه، سر کارش همش نار، به خاطر چی؟ به خاطر یه مسواک زدن. خب نزن اصلا این دندون رو، برو همه رو بکش بریز دور، دندون مصنوعی بذار. ولی خوش اخلاق باش، خوش برخورد باش، شاداب باش، با نشاط باش. دندونای خوشگلی داری اما اخلاق بدی داری. دندوناتو دیگام کنیم میایم سمت به 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 چه خوشگلی، نزدیکت بشیم آتش جهنم برزخی وجودت میسوزونه آدم، فراری میده. بعد میگه چرا روزیم کمه؟ همینم که داری میخوری زیادیه، همینم لطف خدا شامل حالت شده. اونم ببین کجا بوده چی شده چه که کجا شد تو. گوه ای که با خود کج و با ما کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. بعد میگیم چرا زندگیمون اینجوریه؟ فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اگه توجه به خودت نکردی، به آخرتت، به قیامتت، به خدا توجه نکردی، زندگی دنیات هم ضنک میشه، یعنی توأم با بدبختی و سختی و مصیبت و بیچارگی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.